سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. دولت در آستانه ماه مبارک رمضان برای گروه‌های آسیب پذیر بسته معیشتی تدارک دیده است. رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی با اشاره به اینکه دولت در آستانه ماه مبارک رمضان برای گروه‌های آسیب پذیر بسته معیشتی تدارک دیده است، افزود این کمک‌ها تداوم خواهد یافت تا دولت در برابر تکانه‌های اقتصادی یاریگر مردم باشد. حجت الاسلام بر مسلمین روحانی همچنین در پی گزارش ارائه شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص مراحل تهیه واکسن بر ضرورت تسریع در تأمین واکسن مورد نیاز مردم و همچنین حمایت از شرکت‌های تولیدکننده داخلی تأکید کرد. نماز جماعت مساجد در ماه مبارک رمضان دایر است. معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد اعلام کرد با توجه به اینکه رئیس جمهور تنها در خصوص مجالس ماه رمضان اظهار نظر کرده و تاکنون مصوبه‌ای در خصوص ممنوعیت برپایی نماز جماعت ابلاغ نشده است، مساجد همچون گذشته در ماه رمضان نیز فعالند. حجت الاسلام ذاکر در نشست خبری افزود دستورالعملی برای برپایی نماز جماعت حتی در شرایط قرمز شهرها تهیه و به کمیته‌های مختلف ستاد کرونا ابلاغ شده است تا در این وضعیت هیچگاه شاهد تعطیلی برپایی نماز جماعت نباشیم که در صورت تصویب در مساجد سراسر کشور اجرایی خواهد شد. مدیر رادیو معارف برنامه‌های این رسانه دینی در ماه مبارک رمضان را تشریح کرد. آقای کاویانی در این باره گفت:
یکی از مهمترین برنامه‌های ما ویژه برنامه‌های سحر و افطار. برنامه بهشت اجابت ما که هر روز به مناسبت سحرهای ماه مبارک پخش میشه از ساعت 3:30 بامداد هست که بس آداب و آموزه‌های دعا، آداب سحرخیزی و مناجات، شرح دعای سحر در این برنامه است با کارشناسی حضرت آیت الله امامی کاشانی و آیت الله سلیمانی امام جمعه کاشان. بعد از این برنامه افطار ماست که برنامه ضیافت هست که اون برنامه هم ویژه افطارهای ماه مبارک هست با محوریت آیات قرآن. دو بخش جزخوانی رو تدارک دیدیم. یک بخش بعد از برنامه بهشت اجابت تقریبا حدود ساعت 6 صبح هست، این برنامه جزخوانی قرآن مستقیم از مشهد مقدس پخش خواهد شد به صورت زنده. برنامه دوممون برنامه جزخوانی باز از ساعت 14:45 هر روز هست که اون هم از حرم مطهر کریمه اهل بیت سلام الله علیها پخش خواهد شد و تقدیم شنونده ها خواهد شد.
ادامه خبرها. صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف در چند ماه آینده به طور کامل افتتاح می شود. رئیس ستاد بازسازی عتبات‌العالیات از تکمیل مراحل باقی مانده و تحویل کامل طرح توسعه حرم مطهر علوی مزین به نام صحن حضرت زهرا سلام الله علیها به تولیت حرم در ماه‌های ابتدایی امسال خبر داد. آقای جلال مآب اتمام عملیات مرحله نخست طرح توسعه حرم مطهر امام حسین علیه السلام مزین به نام صحن حضرت زینب سلام الله علیها را اولویت دیگر ستاد بازسازی عتبات در سال 1400 برشمرد. رئیس ستاد بازسازی عتبات‌العالیات همچنین اتمام طرح توسعه صحن حضرت امام محمد باقر علیه السلام در حرم مطهر امامین جوادین علیهم السلام را دیگر طرح اولویت دار امسال اعلام کرد. فراخوان همایش بین‌المللی حضرت امام سجاد علیه السلام منتشر شد. دبیر اجرایی 11 همایش بین‌المللی امام سجاد علیه السلام گفت علاقمندان می‌توانند مقالات خود را تا 31 مرداد در موضوع کلی نقش دعا در زندگی انسان به دبیرخانه این همایش ارسال کنند. حجت الاسلام پهلوانی افزود پژوهشگران برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به تارنمای این همایش بین‌المللی به نشانی صحیفه.ir مراجعه کنند. وزیر آموزش و پرورش: مأموریت اصلی ما ترویج نماز است. آقای حاجی میرزایی در مراسم اختتامیه 29 اجلاس سراسری نماز در بخش دانش آموزی در استان یزد گفت در شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا تلاش کردیم معنویت را با بهره‌گیری از فضای مجازی وارد خانه ها کنیم، زیرا که مأموریت اصلی ما ترویج نماز است. معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش نیز تصریح کرد با توجه به شیوع ویروس کرونا 17 قرارگاه راه مجازی قرآن، عشرت و نماز ویژه دانش آموزان و فرهنگیان راه اندازی شده است. آیین‌های ویژه هفته انقلاب اسلامی از فردا در سراسر کشور آغاز می شود.
هفته هنر انقلاب اسلامی، هفته‌ای که به نام سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی نامگذاری شده است، کسی که تنین صدایش همچنان در ذهن‌ها ماندگار است.
شهدا همه اصحاب آخرالزمانی سید الشهدا علیه السلام هستند و پیام آنها عشق و اطاعت است و وفاداری.
به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی، برنامه‌های مختلفی در سراسر کشور از فردا آغاز می‌شود. آقای معلمی، دبیر هفته هنر انقلاب اسلامی:
امسال ششمین سالی است که هفته هنر انقلاب به مناسبت شهادت سید مرتضی آوینی از 18 تا 25 فروردین ماه برنامه‌اش برگزار میشه در سراسر کشور. امسال ما در مراسم افتتاحی هنرمند برتر سال 98 رو معرفی خواهیم کرد و در مراسم اختتامی که دوشنبه برگزار خواهد شد هنرمند سال 99 رو انشالله معرفی خواهیم. در این حال رونمایی از 6 تمر برتر آثار تاریخ هنر انقلاب رو خواهیم داشت در دانشگاه هنر، در روایت فتح، در سازمان بسیج، همه برنامه‌هایی دارن.
همچنین در حاشیه هفته هنر انقلاب اسلامی اختتامیه مسابقه کارتون و کاریکاتور فلسطین تنها نیست و هنرواری روایت جهاد با هدف ثبت نقش آفرینی های مردم و کادر درمان برگزار خواهد شد.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان اینکه نیمی از رزمندگان دفاع مقدس سربازان بودند تاکید کرد امکان حذف خدمت سربازی وجود ندارد. سردار شکارچی امروز در نشستی خبری افزود متاسفانه بحث‌های غیر کارشناسی در این باره مطرح شده است که با اهداف تبلیغاتی در آستانه انتخابات صورت می‌گیرد و برخلاف ادعاهای مطرح شده تاکنون هیچ دعوتی از ستاد کل نیروهای مسلح برای صحبت‌های کارشناس در این زمینه صورت نگرفته است. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت سربازان هم‌اکنون همچون دوران دفاع مقدس از ارکان قدرت کشور هستند. به صدا در آمدن زنگ خطر جمعیت، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت گفت میزان رشد زاد و ولد در کشور در پایان سال 99 متاسفانه به حدود 0.6% رسید که این عدد در تاریخ ایران بی سابقه و به منزله زنگ خطر و یک شوک تاثیرگذار در جامعه است. آقای قاسمی در این باره افزود:
ما در سال 1399 به نرخ رشد 0.6% متاسفانه سقوط کردیم. در واقع ما نرخ رشدمون که در سال 1398 حدود 0.95% بود، در سال 99 به حدود 0.6% کاهش پیدا کرد و این کمترین نرخ رشدی است که در طول تاریخ کشور عزیزمون ایران در ایران ثبت شده. نرخ رشد 0.6% یک زنگ خطری است که به صدا درآمده که عوامل زیادی باعث شده این نرخ رشد به 0.6% کاهش پیدا کنه. عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و همینطور پدیده کرونا. ما سال 1399 شاهد بودیم که نرخ باروری کشورمون به کمتر از 1.6 فرزند به ازای هر زن رسید. یعنی ما در این موضوع هم داریم رکورد جدیدی رو در کشورمون ثبت می‌کنیم. به کمترین میزان نرخ باروری در طول تاریخ ایران رسیدیم. و ما نگرانیم از این که نرخ باروری ما در تله باروری گرفتار بشه و دیگه قابل جبران نباشه.
در پایان به آگاهیتان میرسانم فردا چهارشنبه 18 فروردین 1400 هجری شمسی برابر است با 24 شعبان المعظم 1442 هجری قمری و 7 آوریل 2021 میلادی. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 26 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا 5:20 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:45 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
الو، سلام علیکم.
دکتر چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حالا شما با... که امشب میخوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
مجری برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنم.
گفتگوی 21. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21 گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردم یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خلع سلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاملا
موافقم. عقل دقیقاً در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصرن و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21 گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجایی که مخاطب این گفتگو هستید. خب دیشب ما برای بحث تحقق شعار سال که رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال در واقع برای سومین سال پیاپی نامگذاریشون با محوریت تولید بود، بحث تولید، پشتیبانی ها، مانزدایی ها، شعار سال 1400 بود که از پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام شد. ما دیشب با دوستانم در مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم، مسئولیت ها و اقداماتی که مجلس قرار هست انجام بده انشالله برای تحقق شعار سال. امشب هم با آقای سیامی رئیس دبیرخانه تحقق شعار سال در وزارت اقتصاد صحبت میکنیم. به هر حال میدونید وزارت اقتصاد یکی از جاهای کلیدی است که میتونه کمک کنه برای تحقق شعار سال، که انشالله هم قوه محترم مجریه، هم قوه مقننه، هم قوه قضایی دست به دست هم بدن این شعار امسال انشالله به تمامه و کماله انشالله محقق بشه، تا ما شاهد خدای نکرده باز هم گلایه مقام منزل رهبری نباشیم در پایان سال، که به حال دغدغه این داشتن که بر شعار سال به طور کامل در سال 99 محقق نشده بود. آقای سیامی سلام، شب شما بخیر.
آقای امامی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای سیامی. قبل از اینکه من با شما صحبت کنم اگر اجازه بدید یک گزارش کوتاهی هم کنم آقای کاظمی تایید کردن به اتفاق بشنویم، باز خواهیم گشت با شما و شنوندگان از گرامی خواهیم بود.
بله در خدمتتون.
هر سال با آغاز سال نو رهبر معظم انقلاب اسلامی با نامگذاری سال جدید مسیر حرکت یک سالی کشور را مشخص می‌کنند، تا جایی که شعار سال 1400 نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.
شعار اینه: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
سال گذشته نیز رهبر انقلاب اسلامی بر جهش تولید تاکید داشتند که برخی موانع مانع از دستیابی کامل به این هدف شد.
در سال 99 به طور کامل این اتفاق نیفتاد به خاطر وجود موانع و حمایت نشدن تولید در همه بخش ها از طرف دیگر.
آقای دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی هم در راستای تحقق شعار سال میگوید در زمینه تأمین مالی، مقررات زدایی، خصوصی سازی و بازار سرمایه وظایفی را تعریف کردیم تا برنامه جامعی را برای تحقق شعار سال تهیه و عملیاتی کنیم.
در سال گذشته برنامه خوبی اجرا کردیم، اما برخی به خاطر اینکه اجراش کشونده شد به ماه پایین سال هنوز اثرش کاملا توی اقتصاد نذاشته. اولا این عملیاتی بشه، ثانیا امسال با برنامه گسترده‌تر انشالله تو این عرصه ورود پیدا می‌کنیم. ما برنامه جامعی رو برای فضای کسب و کار و مقررات‌زدایی آماده کردیم.
تولید هم به حمایت‌های لازم قانونی احتیاج دارد و هم به برداشته شدن موانع از سر راه آن. حال رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکیدی دوباره بر شعاری از جنس جهش تولید به نام تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها این پیام را گوشزد می‌کنند که باید به این موضوع بیش از پیش توجه شود.
بررسی تازه ترین رویدادهای دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور در گفتگوی 21.
خب متشکرم آقای سیامی. در قوه مجریه وزارت اقتصاد به هر حال نقش مهمی میتونه داشته باشه در تحقق شعار سال. میتونم خواهش کنم به طور خلاصه سرفصل های اقداماتی که قرار هست انجام بشه رو بفرمایید تا منم چند تا سوال دارم از محضرتون بپرسم در فرصتی که داریم.
خواهش میکنم.
خب اگر ممکنه یه مقداری هم بلندتر صحبت بفرمایید.
صدای من خوب میاد؟
بله، اگه کمی بلندتر باشه متشکر میشم.
بله
ممنون.
خدمتتون عرض بکنم که خب همونطور که فرمودید وزارت امور اقتصاد دارایی در تحقق شعار سال امسال میتونه نقش عمده ای رو ایفا بکنه. ما از همون روزهای ابتدایی سال جلساتی رو با حضور آقای وزیر در حقیقت شروع کردیم و اقداماتی که وزارتخونه میتونه انجام بده برای تحقق شعارساز رو طراحی کردیم که خب این اقداماتی که در این برنامه که آقای وزیر هم اشاره فرمودن در 8 محور اصلی که در زیر مجموعه معاونت ها و سازمان های وزارت امور اقتصاد داره قرار داره شکل گرفته. همچنین ما 2 برنامه فراوزارتخانه ای رو هم طراحی کردیم با توجه به بیانات رهبری در خصوص بحث سرمایه گذاری. در اون بخش هم ما یک در حقیقت تحصیل سیاستی رو طراحی کردیم که بتونیم وضعیت سرمایه گذاری در کشور رو ارتقا بدیم، چون اعتقاد در این هستش که برای اینکه ما یک جهش تولید و رونق اقتصادی رو داشته باشیم نیاز هستش که به بحث سرمایه گذاری و این مقوله هم به صورت خاص در حقیقت دیده بشه.
درست. اون 8 محور رو میتونید عناوینش رو بفرمایید؟
بله، محور اول همونطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین جناب آقای وزیر بود بحث بهبود محیط کسب و کار و مقررات زدایی هستش.
بله.
خب ما در اگر لازم هستش من یک در حقیقت کوتاه در این خصوص صحبت بکنم، ما در این حوزه 3 تا سیاست اصلی رو دیدیم: بحث رفع موانع مقرراتی از محیط کسب و کار با توجه به پتانسیل هایی که در دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصاد داره وجود داره. یک بحث مهمی رو ما امسال داریم به صورت منطقه‌ای و استانی پیگیری می‌کنیم، تشکیل کارگروه استانی سرمایه‌گذاری، تشکیل سرمایه‌گذاری و مقررات زدایی هستش. سیاست دومی که در حوزه محیط کسب و کار داره پیگیری میشه تشکیل و بهبود محیط کسب و کار هستش و در اینجا یک اقدام بسیار مهمی که قرار هستش که پیگیری بشه بحث تغییر فرایند نظارت‌های پیشینی مجوز در حقیقت مجوزدهی به نظارت‌های پسینی هستش. همچنین ما یک برنامه مقابله با فساد رو در حوزه فضای کسب و کار پیگیری خواهیم کرد و در نهایت ساماندهی نظام مجوزها رو داریم.
بسیار آقای سیامی، قبل از اینکه شما ادامه بدید، ببینید یکی از بخشایی که مقام معظم رهبری هم در بیانات نوروزشون در موردش صحبت کردن بحث در واقع مشارکت های مردمی، حتی از مساجدشون نام بردن در واقع کمک به جهش تولید و پشتیبانی از مسائل تولید. شما در عنوانتون دم نوشته مدیر کل دفتر مطالعات آینده پژوهی مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی. ما تو این ایران هیچ مدلی برای این جلب مشارکت ها نداریم. میخوام ببینم مثلا شما نگاه کنید تو برخی از کشورها بحث مثلا بانک های اجتماعی در واقع جمع‌آوری سرمایه های خرد مردم در محلات و شهرهای کوچک و تبدیل به یک سرمایه بزرگ برای در واقع ارائه و هدایت به تولید هست. مدل پیشنهادی وزارت اقتصاد دارایی که هر سالی هم هستید چی هست برای جلب مشارکت های مردمی؟
بله، به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. خب همونطور که فرمودید دفتر ما میباید این مدل ها رو برای استفاده از ظرفیت هایی که در نهادهای مردمی وجود داره تقویت بکنه. ما در اینجا و در حوزه بازار سرمایه که محور دوم سیاست های ما در این بحث هستش، بحث تأمین مالی جمعی رو در حقیقت اومدیم و به طراحیش پرداختیم که بتونیم از این تأمین مالی جمعی بر اساس فرموده رهبری برای کمک‌های خیرخواهانه به تولید کمک بکنیم. خب این در حقیقت صندوق‌های تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه در حال حاضر وجود داره، اما ما در اینجا یک الگوی رو پیشنهاد دادیم که بتونیم این نیازهای مرتبط با تولید به خصوص مربوط به واحدهای راکدی که نیاز به تأمین مالی دارن رو در این صندوق‌ها به گونه‌ای ببینیم که با جمع‌آوری منابعی که در سطح جامعه وجود داره بتونیم این بنگاه‌های راکد رو که بعداً سطح اشتغال بسیار زیادی را میتونن در جامعه ایجاد بکنن و با یک تأمین مالی محدود به یک سطح تولید و اشتغال بالایی میتونن دست پیدا بکنن رو اینجا ما به صورت ویژه و به عنوان اولین سیاستی که در حوزه بازار سرمایه و نظام تأمین مالی کشور دیدیم در حقیقت طراحی کردیم و بحث اولیه‌اشو داریم جلو می‌بریم.
چقدر طول میکشه محقق بشه. ببینید ما الان تو برخی از سرمایه‌های خرد آقای سیامی شاهد در واقع هدایت این سرمایه به سوی برخی از مسائل کاذب در اقتصاد هستیم، مثلا مثل خرید و فروش دلار یا مثلا طلا و اینا، در صورتی که اگر واقعا مردم اطمینان خاطر داشته باشن به این سرمایه گذاری های خرد، همین سرمایه های خرد میتونه جمع بشه و یک در واقع بخشی از اقتصاد رو در خیلی از استانها و کشور در واقع برطرف کنه. مدل پیشنهادی کی محقق میشه؟
ببینید زیرساختش در بازار سرمایه خدمتتون عرض کردم وجود داره، اما با این نگاه که ما بخوایم این رو هدایت بکنیم به سمت تولید با نگاه ویژه به در حقیقت بنگاه‌های راکتی که در اقتصاد وجود داره، فکر میکنم که بین یک تا دو ماه زمان میبره، چون نیاز به یک سری آیین‌نامه‌های خاصی داره که ما بتونیم اون فرمانده رهبری رو اینجا محقق بکنیم، چون که این در حقیقت تجربه در اقتصاد ایران وجود نداشته که ما بتوانیم این منابع مالی رو جمع بکنیم و به سمت تولید واقعی هدایت بکنیم، که من فکر میکنم با توجه به نگاه ویژه‌ای که در وزارت امور اقتصاد داره و سازمان بورس وجود داره و هماهنگی‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، بین یک تا دو ماه ما این مدل رو اجرایی بکنیم و به عموم اعلام بکنیم که بتونیم از این طریق تمامی این سرمایه‌های خودی که شما به درستی فرمودید به سمت بازارهای موازی حرکت میکنن که اکثرا برای اقتصاد ایران رشدی رو به وجود نمیارن و باعث ارتقای تولید نمیشن رو به این گونه هدایت
کنن. یعنی حتما از طریق بورس باید انجام بشه، چون برای بورس سال گذشته تجربه موفقی نداشت برای مردم.
بله، من خدمت شما عرض میکنم که خب این صندوق ها به دلیل اینکه در یک نظام مالی و در یک نهاد باید به صورت مشخص فعالیت بکنن، خب ما مسئولی که دیدیم از طریق بازار سرمایه هستش که میتونه کمک بکنه. البته من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که چون این بحث در نهایت منجر به تولید میشه، چون ما در بازار سرمایه دو نکته داریم. نکته اول بازار اولیه هستش که به تامین مالی کمک میکنه و بازار ثانویه که در حقیقت بحث سهام و خرید و فروش و قیمتهایی که در این بازار شکل میگیره. ما نگاهمون کمک به تولید از طریق بازار اولیه هستش که اتفاقا در سال گذشته ما عملکرد بسیار مطلوبی داشتیم و تونستیم که از طریق بازار اولیه در بازار سرمایه حدود 560 هزار میلیارد تومان به بخش تولید کمک بکنیم.
آقای سیامی، نمیشه از تجربه برخی از کشورها مثل همون مثالی که اول زدم، مثلا بانک‌های اجتماعی، مثال میخوام میگم به صورت شفاف یک پروژه تعیین بشه؟ ما تو بحث وقف اجتماعی هم سازمان اوقاف این یکی دو سال گذشته این مسئله رو انجام داده که یک پروژه مثلا مشخص بشه در یک استان، خیلی شفاف آوردهش داده هاش و هزینه ها و بعد درآمد ها و در واقع سوددهی که در آینده داره و بعد مردم اون استان رو در واقع به نوعی مشارکت بدیم در هدایت به سوی این پروژه و بعدش هم به حال درآمد ها و سوددهیش رو داشته باشیم براشون.
بله، خب اینم شما در حقیقت از زاویه نظام بانکی دارید به این مسئله نگاه میکنید. این نگاه هم نگاه قابل قبولی میتونه باشه، میتونه کمک بکنه به توسعه منطقه و استان ها. اما خب نکته ای که در خصوص بحث نظام بانکی ما وجود داره این هستش که الان بخش عمده ای از تامین مالی از طریق سیستم بانکی داره انجام میشه. برای بعضی از پروژه های کوچک و متوسط خب این پیشنهاد شما خیلی خوب میتونه باشه، اما برای پروژه های بزرگ که نیاز به تامین مالی زیادی دارن، خب ما بازار سرمایه رو اینجا مد نظر قرار دادیم و در حقیقت هدف گذاری شد.
به بحث بانک ها در واقع اشاره فرمودید، بانک ها به اون چیزی که تا حالا شاهدش بودیم به سوی بحث در واقع بنگاهداری و تجارت محور بودند. آیا برنامه‌ای برای تحقق شعار سال و در واقع تغییر روی کرده بانک ها به سمت بحث تولید محور هست یا نه در وزارت امور اقتصاد دارید؟
بله، ما سومین در حقیقت آیتمی که دیدیم برای تأمین مالی و این برنامه‌ای که برای تحقق شعار سال در نظر گرفتیم، بحث تأمین مالی هستش که از طریق نظام بانکی باید صورت بگیره. خب ما اینجا یک نگاه خاصی به بحث تولید داشتیم. خب همونطور که مستحضر هستید، خب فرمودید شما بانک ها با اموال مازاد روبرو هستن ما در اینجا یک در حقیقت برنامه‌ای رو دیدیم که بتونه تاثیر بکنه در واگذاری اموال مازاد بانک ها و استفاده از منابع حاصله برای مشارکت در طرح‌های تولیدی، یعنی که بانک ها دچار یک در حقیقت انجمادی شدن در برخی از اموالی که دارن. در اینجا پیشنهاد شده که واگذاری صورت بگیره و از طریق منابعی که از این واگذاری توسط سیستم بانکی انجام میشه تسهیلاتی داشته باشیم به سمت طرح‌های تولیدی، به خصوص در بحث تسهیلات ایجادی و توسعه طرح‌های تولیدی که در کشور داریم.
بسیار خوب، ما فرصت اون رو به پایان. من یه سوال دیدم از حضورتون و اون بحث در واقع ارتقاء ارزش پول ملی که در بیانات مقام معظم رهبری هم بود، در این زمینه چه برنامه‌ای در وزارت اقتصاد امور داری در واقع تعیین شده و تعبیه شده؟
خب همونطور که مفصل هستید برای ارتقاء وضعیت ارزش پول ملی، خب بانک مرکزی به صورت خب مستقیم مسئولیت داره، ولی خب وزارت امور اقتصادداری با توجه به اینکه متولی تنظیم سیاست‌های اقتصادی هست، خب از طریق سیاست‌های تولیدی که پیگیری می‌کنه، از طریق رویه‌های گمرکی که داره بحث صادرات رو می‌تونه تأثیر بکنه که ارزآوری به داخل کشور صورت بگیره، می‌تونه از این طریق مؤثر واقع بشه و این ارزش پول ملی که خب در سالهای در دو سه سال اخیر باعث کاهش شدیدی شده، خب که بخش عمده از اون مرتبط با درآمدهای نفتی بوده که کشور نتونسته دست پیدا بکنه بهشون، از این طریق بتونه اون رو ارتقا بده. خب اگر اجازه بدید من به محورهای دیگه ای هم که ما
یک دقیقه فرصت داریم حدودنهای
بله. ما در حقیقت تو بحث مالیات ها و مالیات ستانی وارد شدیم در واسه پشتیبانی از تولید، در حقیقت یک نگاه ویژه‌ای رو به تولید داریم که بتونیم از طریق مالیات ها به تولید کنندگان واقعی کمک بکنیم، بحث روانسازی تجارت خارجی رو داریم و همچنین بحث صنعت بیمه به عنوان کاهش ریسک در بخش تولید.
بسیار خوب، در بحث مالیات ها واقعا حرف زیاده، یه به حال رونق اقتصادی بایستی باشه تا ما بتونیم روی بحث درآمدهای مالیاتی بتونیم در واقع تکیه کنیم. آقای سیانی خیلی ممنونم، خیلی متشکرم که با همراه بودید، ان شاء الله باز هم بتونیم. متشکرم، باتون خداحافظی میکنم. امیدوارم سایر مسئولان دولت محترم هم دعوت رادیو معارف رو برای این گفتگوها بپذیرن، ببینیم در بخش های دیگر در واقع چه اتفاقی افتاده. با شما خداحافظی میکنم.
من از شما و شنوندگان محترمتون تشکر میکنم، شب بخیر میگم.
خدا نگهدار، خدا نگهدارتون و متشکرم از دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه گفتگوی 21 رادیو معارف رو همراهی کردن. اگر نقطه نظر خاصی دارید در خصوص بحث های مرتبط با برنامه گفتگوی 21، حتما با همکاران من در رادیو معارف 30553 شماره پیامک ما و 329-1551 و 2 با پیشنامه 025 در میان بذارید. متشکرم که ما همراه بودید، شب بخیر، خدا نگهدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، از همراهیتون با برنامه‌های این نوبت رادیو معارف بسیار سپاسگزاریم. پخش برنامه برکران نور به عنوان آخرین برنامه نوبت در این لحظه با سخنان آیت الله جوادی آملی و تفسیر آیه 158 سوره مبارکه بقره تقدیمتون میشه، انشاءالله که استفاده ببرید. توفیقی بود به اتفاق همکاران عزیزم آقای حسین پور تهیه کننده، آقای روحی صدا بردار و آقای شاه محمدی هماهنگی پخش، در خدمت شما بزرگواران بودیم. انشاءالله که مجموع برنامه های این نوبت رو پسندیده باشید. همکاران ما انشاءالله بعد از ساعت 22 با شما خواهند بود در نوبت بعدی برنامه های رادیو سراسری معارف. خداوند یار و نگهدار شما، موفق و پایدار باشید. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیه
أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالله.